بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دوشنبه 29/9/1400 جلسه 58 فقه آل محمد صلى الله عليه وآله. عن المجتبى عليه الصلاة والسلام وأيم الله لو كشف الغطاء لكان المحسن مشغولا بإحسانه والمسيء مشغول بإساءته. حضرت امام مجتبى فرمودن اگر پرده ها کنار برود همه خواهند دید و فهمید که انسان نیکوکار مشغول کارهای نیک خودش هست و انسان بدکار و مسیء مشغول کارهای زشت و بد خود هست. این کلام نورانی اشاره دارد به ملکوت زندگی انسان. بهشت آدمیان اعمال نیک آنان است و جهنم آنها اعمال بد آنان. ملکوت زندگی ما روی کره زمین با نگاه به اعمال بهشت و جهنم را ترسیم می کند که با از بین رفتن حجاب ها انسان های بینا می توانند این واقعیت ها را ببینند. کلام ما در رابطه با آیات شریفه مربوط به روزه مسافر بود. تحصل مما ذکرنا، از آنچه که گفتیم مشخص شد که قرآن خودش آیات مربوط به صیام دلالت دارد بر این که روزه برای مسافر شرعی مشروع نیست و این به دو وجه بیان می شود: وجه اول تخصیص، وجه دوم تخصص. اما وجه اول به این است که ما روایات معصومین علیهم السلام رو در نظر نگیریم و تفسیری برای من شهد الشهر را از روایات ضمیمه نکنیم، که اگر چنین شد آیه شریفه میگوید من شهد الشهر فلیصمه، هر کسی که ماه مبارک رمضان رو درک کرد و هلال او رو دید هر مکلفی واجب است روزه بگیرد. و یجب على کل انسان الصوم الا ان یکون مسافرا فانه لا یجب علیه بوجوب فعلی، مسافر دیگه وجوب فعلی ندارد. بنابراین میشه تخصیص کل مسافرن یجب و کل انسانن کل مکلفن یجب علیه الصوم الا ان یکون مسافرن، که در این صورت مسافر وجوب فعلی روزه اش وجوب فعلی ندارد، بلکه باید قضای آن را به جا بیاورد در خارج از ماه مبارک رمضان. در زمان دیگری غیر از ماه مبارک رمضان بر او واجب است که قضا کند. و نتیجتاً آیه نسبت به شخص مسافر روزه قضا را واجب می کند. این وجه اول. وجه دوم آن است که ما روایت معصوم علیه امام صادق علیه السلام رو در نظر بگیریم و کلمه من شهده رو به معنای من حضره معنا کنیم، یعنی کسی که در ماه مبارک رمضان حاضر است و مقیم است روزه بر او واجب است و کسی که مسافر است و حاضر نیست قضا بر او واجب است. موضوع برای وجوب ادا حضور است، موضوع برای وجوب قضا سفر است. دو موضوع جداگانه است. اینجا میشه تخصص. نکته رو که اینجا عرض میکنم به عنوان نکتتون و نکته قابل توجه این است که میشود گفت محتوای آیات و بیان الله تبارک و تعالی، بیان خداوند در قرآن کریم با فرمایش امام صادق علیه السلام هماهنگ است. زیرا همانطور که مرض مانع از وجوب صوم هست، مریضی مانع از وجوب صوم هست، چه در حضر چه در سفر. آیه شریفه مانعی را ذکر می کند برای فرض حضور و شهود که اون مریضی هست. بعد موضوع دیگری را ذکر می کند توسط او عاطفه، که موضوع دومی است در مقابل حضور و اون سفره. باید گفت که این سفر مانع نیست در نفس مکلف از جهت قدرت و عدم قدرت، بلکه سفر یک موضوع جدیده در مقابل شهود، در مقابل حضور. فما بینه الامام علیه السلام بیان مطابق للقاعده و لیس تأویلا للآیه. اصلا نیاز به تأویلم نداریم. حضرت صادق سلام الله علیه با این بیانشون واقعیت و روح آیه رو دارن بیان میکنن که انسان مکلف در ماه مبارک رمضان گاهی حاضر است، اگر حاضر است باید روزه بگیرد، اگر مسافر است باید قضا به جا بیاورد. و قرینه بر این معنا همون کلمه من کان مریضم، یعنی حاضری، حاضر اگر مریض شد مرض میشه مانع برای حاضر. اما شق دوم میشه مسافر. سفر و مسافرت موضوع جدید است، نه اینکه سفر مانع باشه. همانطور که حضور موضوع بود و یک مانع براش ذکر شد، در قسمت بعد موضوع جدید است که آن موضوع جدید عبارت است از سفر و شخص مسافر نباید روزه بگیرد. بنابراین آیه به ماهی آیه با آنچه که گذشت دلالت دارد بر عزیمت، یعنی افطار برای شخص مسافر واجب است، روزه نگرفتن لازم است، روزه گرفتن حرام است، روزه گرفتن مجاز نیست. با آنچه که تا به الان نسبت به آیه شریف بیان کردیم، این که بگوییم آیه به ماهی آیه، آیه به نفسها، با قطع نظر از قرائن خارجی دلالت داره بر عزیمت، عزیمت در افطار، نه رخصت در افطار. اما با توجه به قرائن بیرونی روایات اهل بیت علیهم صلوات الله، این روایات کاملا دلالت دارند بر اینکه روزه گرفتن در سفر حرام است، جایز نیست و مسافر مجاز نیست که روزه بگیرد. و در نتیجه قول به عزیمت، قائل شدن به عزیمت، نظریه اتفاقی همه پیروان مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله هست. اینجا آیه رو جمع میکنیم از این نظر که نظریه اهل حق فرقه ناجیه پیروان مکتب اهل بیت، چه با توجه به آیه چه با توجه به آیه و روایات در جمع با هم، نظر این است که روزه گرفتن در سفر مجاز نیست. اما اهل سنت در این ماجرا دارای اقوالی هستند و برای اقوالشون روایاتی رو نقل میکنند که به بعضی از آنها اشاره میکنند. مثلا بعضی قائلان به تخییر، مسافر مخیر است بین صیام و افطار. دلیلشون بر این تخییر روایاتی است که در منابع اهل سنت است. مثلا بخاری در صحیح خودش از عایشه نقل میکند که حمزه ابن امر اسلمی قال للنبی اعصوم فی السفر و کان کثیر الصیام. این آقای امر ابن حمزت ابن امر اسلمی که اهل روزه بود زیاد، از پیامبر پرسید که آیا در سفر روزه بگیرم؟ پیامبر فرمود ان شئت فصم و ان شئت فافطر. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 33. این نظریه. نظریه دوم میگویند که روزه گرفتن در سفر مطلقا مورد نهی است. حال که مورد نهی است، یا به خاطر آن است که روزه دارد، یا به خاطر آن است که روزه گرفتن در سفر توأم با مشقت است، لذا نباید انسان خود رو در سفر گرفتار مشقت کند و روزه بگیرد، یا نه مطلقا ممنوعه. برای وجه اول که به جهت مشقت روزه ممنوعه، روایت مسلم نقل میشه از جابر بن عبدالله، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفر فرأى رجلا قد اجتمع علیه قد ذلل علیه. تو مسافرت دیدن یک مردی، مردم اطرافشو گرفتن دارن سایش میکنن، به تعبیر من باد بهش میزنن. فقال ما له، فرمودن چه خبره؟ قالو رجل صائم، این آقا روزه گرفته. قال رسول الله لیس البر ان تصوموا فی السفر. این شخص خب تو شرایط سخت بوده، به خاطر مشقت میفهمان خوب نبوده روزه بگیره. صورت دوم که مطلقا من شده باشه، ان جابر ابن عبدالله، روایت مسلم، این روایت قبلی که خوندم صحیح مسلم بود، کتاب صیام جلد صفحه حدیث 102، جابر ابن عبدالله نقل میکنه ان رسول الله خرج عام الفتح الى مکه، در سال فتح مکه رفتن به طرف مکه، فسام روزه گرفتن تا رسیدن به کراع غمیم، به منطقی فسام الناس، مردم روزه گرفتن ولی پیامبر دعا به قدح من ما، فرمودن آب بیارید، آب رو بالا برد، مردم نگاه میکردن، ثم شربه، آب رو خوردن. قیل له بعد ذلک ان بعض الناس قد سامه، بعدها گفتن آ پیامبر در اون سفر روزش رو افطار کرد ولی عده روزشون رو افطار نکردن. فقال اولئک است العصات. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اونا که افطار نکردن عاصیان بودن، مخالفان با حکم خدا. نسائی و ابن ماجه از عبدالرحمن ابن عوف نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صائم رمضان فی السفر کالمفطر فی الحضر. کسی که در ماه مبارک رمضان تو سفر روزه بگیره مثل کسی است که در حضر روزه نمیگیره، یعنی عاصی است. اینجاست که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در کتاب تذکره اقوال علمای اهل سنت رو تقریبا جمع کرده. می‌فرماد بعضی قائلان به وجوب افطار در سفر، مثل ابو هریره و 6 نفر از صحابه و اهل ظاهر. قال احمد کان عمر و ابو هریره یأمران المسافر بعادة ما صامه فی السفر. اینها میگفتن اگر کسی روزه بگیره در سفر باید اعاده بکنه. و قال باقی العامه بقیه اهل سنت ان صومه جائز، گفتن روزه گرفتن جائزه. و اختلفوا فی الافضل، حالا کدوم بهتره؟ قال ابو حنیفه و مالک و شافعی و ابو ثور ان صوم فی السفر افضل من الافطار، ولی قال احمد و اوزاعی و اسحاق الافطار افضل. فبه قال عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر لروایت عائشه و انس. خب این مطالب رو مرحوم علامه در تذکرت الفقها جلد 6 صفحه 154 بیان کرده. روایاتی هم که خوندیم صحیح مسلم کتاب صوم حدیث 90، سنن نسائی جلد 4 صفحه 113. این وضعیت اهل سنت در رابطه با روزه گرفتن در سفر که مرحوم شیخ هم در خلاف اقوال اینها رو نقل میکنه. فرماد کل سفر یجب و فیه تقصیر فی الصلاة یجب و فیه الافطار و قد بینا کیفیت الخلاف فی فاذا حصل ان مسافرا لا یجوز له فیه ان یصوم فان صامه کان علیه القضا و به قال ابو هریره و سته من الصحابه و قال داود. این مطالب رو هم مرحوم شیخ در خلاف جلد 2 صفحه 201 بیان فرموده است. اینم اوضاع احوال اهل سنت که جلوه شد از فقه مقارن در بحث صوم مسافر. ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد. به لطفه و کرمه تبارک و تعالی و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله.